انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس با مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی سلامتی و جانجوری داریم برای همه شما عزیزان شنونده و دعوت میکنیم که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع در کابل و برگزاری نشست امنیتی در هرات. کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع با حضور علما، شخصیت‌های ملی و سیاسی افغانستان، مقامات حکومتی، فرهنگیان و رسانه‌ها، از سوی دارالمعارف اهل بیت و دیگر نهادهای همکار با هماهنگی وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در کابل برگزار شد. سخنرانان با تاکید بر اندیشه‌های امام ابو حنیفه تاکید کردند که تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی از برجسته‌ترین مواردی است که در اندیشه امام ابو حنیفه وجود دارد. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین بر لزوم وحدت میان مسلمانان در جوامع امروزی تاکید کرد و گفتند که تنها راه موفقیت این کشورها انسجام اسلامی و دوری از اختلافات است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در این کنفرانس گفت که امام ابو حنیفه از لحاظ سیاسی مرد مبارز، عدالت‌خواه و منتقد نظام‌های استبدادی زمان بود که به خاطر مخالفت با حاکمان جابر و حمایت از حرکت‌های انقلابی و عدالت‌خواهان علویان زندانی شد و بر اثر شکنجه جان باخت. دانش با اشاره به وسعت نظر و دیدگاه خردگرایی امام ابو حنیفه گفت که گروه‌های افراطی مثل طالبان هرگز نمی‌توانند ادعای پیروی از مکتب اعتدالگرای امام ابو حنیفه را داشته باشند. دانش افزود تاریخ گواهی می‌دهد که میان امام ابو حنیفه و پیشوایان مذهبی شیعیان و نوادگان پیامبر اسلام از لحاظ عقیدتی و سیاسی آنگونه محبت و روابط عمیق و ناگسستنی وجود داشته که امام ابو حنیفه حتی به خاطر حمایت از آنان هر گونه اتهام، آزار و اذیت و زندانی شدن را پذیرفت، ولی زیر بار حکومت جبار زمان خودش نرفت. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت که امام ابو حنیفه در طول حیات علمی و سیاسی خود به اهل بیت پیامبر و علویان ارتباط و احترام عمیق داشت و همین امر باعث خشم حاکمان و تندروان آن روزگار بر وی گردید. دانش با اشاره به تحولات تاریخی زمانه و روزگار امام ابو حنیفه خاطر نشان ساخت که وی از تمام حرکت‌های عدالت‌خواهانه علویان در روزگار خودش هم از لحاظ عقیدتی و هم مالی حمایت همه‌جانبه کرده. معاون رئیس جمهور افغانستان افراطگرایی و تروریسم را دشمن مشترک پیروان مذاهب حنفی و جعفری خان و تاکید کرد که گروه‌های افراطی و تروریستی نشان دادند که در راه دستیابی به اهداف شوم و غیر انسانی خودشان هرگز قوم، سمت و مذهب نمی‌شناسند و همه را به خاک و خون می‌کشانند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی و حجت الاسلام استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه نیز در این کنفرانس سخنرانی کردند و هر یک با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی، سیاسی و ارتباط عمیق امام ابو حنیفه با نوادگان پیامبر اسلام و پیشوایان دیگر مذاهب فقهی پرداختند و حمایت او را از نهضت‌های انقلابی و عدالت‌خواهانه علویان در برابر حاکمان مستبد زمانش ستودند و روحیه تسامح و اعتدالگرایی او را یک نمونه نیک و رهگشا برای جامعه امروز افغانستان مطرح کردند. همچنین محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان، دکتر عبدالقیوم سجادی، دکتر محمد یوسف نیازی وزیر پیشین وزارت ارشاد حج و اوقاف و کمیل میرشاد بیک رئیس انسیدو صلح، رسانه و حکومتداری خوب هم در مورد شخصیت علمی و سیاسی امام ابو حنیفه به سخنرانی پرداختند و راه‌های اساسی را برای بازخوانی فقه پویا و گسترده امام ابو حنیفه و تقویت دیدگاه و منش خردگرا و اعتدالی او مطرح کردند. خب خبرهایی بود در ارتباط با کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع که در کابل برگزار شده بود و بخشی از صحبت‌هایی که اونجا مطرح شده بود من خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس علوم دینی. جناب آقای مختاری، درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
علیکم السلام، خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض احترام و سلام و ادب داریم، در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوبی این برنامه قرار دادین. خب کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع با حضور علما، شخصیت‌های ملی و سیاسی افغانستان، همینطور مقامات حکومتی، فرهنگیان و رسانه‌ها در کابل برگزار شد. کنفرانسی هم گفته میشه که قرار هست برگزار شود در ارتباط با امام صادق از دیدگاه اندیشمندان اهل تسنن، که خب این کنفرانس ها طبیعتاً میتونه که بسیار اثرگذار باشه. در ارتباط با اهمیت برگزاری چنین کنفرانس هایی در شرایط امروز جهان اسلام و خصوصاً در ارتباط با شرایط امروز جامعه افغانستان صحبت بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودید کنفرانس بسیار وزین و قابل توجه تحت عنوان امام ابو حنیفه از دیدگاه مکتب اهل تشیع مورد مداقه و بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بله،
اگرچه بار نخست نیست، قبلا هم در سالهای گذشته از این گونه محافل و مجالس در کابل و در بعضی از ولایات دیگری افغانستان سوی اندیشمندان اسلامی برگزار می شد و همینطور جایگاه اهل بیت و مخصوصا امام صادق علیه السلام، اینها موضوعات و گزاره هایی هستند که محور اتحاد و همبستگی و امت اسلامی است، مخصوصا در شرایط کنونی که دشمن از هر جهت تلاش میکنه فاصله زیادی بین امت اسلامی وجود بیارن، با نامهای مختلف بر تبل اختلاف میکوبن، هر روز یک عنوانی را اختراع میکنن، مذهب سازی میکنن، در راستای اسلام حراسی و همینطور مذهب حراسی مذاهب جدیدی میتراشن، اندیشه ها و قرائت های جدیدی را در دنیای اسلام اونها سناریوی این مذاهب یا قرائت ها را طراحی میکنند تا بتوانند امت اسلامی را با عنوانهای مختلف به جان هم بیاندازند، که در برخی از موارد اونها متاسفانه موفق شدند جنگهای خونینی را در سرزمینهای اسلامی تحت همین عناوین براه انداختند، با عنوان داعش، با عنوان القاعده یا طالبان یا هر عنوان دیگه‌ای که قرائت‌های کاملا افراطی از دین دارند و زمینه اختلاف و نفاق فراهم ساختن.
بله،
طبعا دشمن بیکار نیست، دشمن شبانه روز تلاش کنه سرمایه های کلانی را در راستای ایجاد شکاف و اختلاف و خلع در بین امت اسلامی فراهم سازن. از اون طرف اندیشمندان بزرگ جهان اسلام در طول تاریخ تلاش هایی کردن تا این نقشه های دشمن به خونسا بسازن، از زمان حضرت آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتود از مصر و در ای اواخر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری و شخصیت های دیگه جهان اسلام.
بله،
تلاش های صورت گرفت تا این نقش بر آب شود و زمینه ها و بسترهای برای وحدت و یک پارچگی امت اسلامی تعریف بکنند، که در افغانستان هم دشمندان اسلامی از هر دو مذهب جعفری و حنفی تلاش های بسیار مثمر ثمری داشتن، که در اینجا مرحوم آیت الله محسنی رحمت الله علیه پیشگام این قضیه بودن.
بله،
با ایجاد شورای اخوت اسلامی و همینطور ایجاد سمینارها و کنفرانس های تحت عنوان امام ابو حنیفه و امام صادق در چندین مرحله در سالهای متمادی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت، که علما و اندیشمندان هر دو مذهب اسلامی دیدگاه های بسیار خوبی را عرض کردن. آخرین موردش همین بود که در روز گذشته علمای جهان اسلام جمع شدند و دیدگاه های فقهی و اجتماعی امام ابو حنیفه را مورد ارزیابی قرار دادند، این که چگونه دیدگاه امام ابو حنیفه در ارتباط با تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی مثمر ثمر هست و فتاوی ایشان و همینطور قرائت ایشان از اسلام و همینطور منابع اسلامی و منابع فقهی که دیدگاه ایشان حاکی از او هست بسیار همسو و ماهنگ و نزدیک به دیدگاه امام صادق علیه السلام بوده. با توجه به اینکه در یک دوره امام ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، 2 سال تمام از محضرشان استفاده کردن. این 2 سال شاگردی تأثیرات بسیار شگرفی بالای اندیشه امام ابو حنیفه داشته، لذا دیدگاه های ایشان با دیدگاه امام صادق یا مذهب احناف با مذهب جعفری بسیار نزدیکی داره و همخوانی و همسویی داره.
بله جناب آقای مختاری، خب در این کنفرانس سخنران خیلی تاکید کردن روی روحیه تسامح و اعتدالگرایی امام ابو حنیفه و ایره یک نمونه نیک و رهگشا برای جامعه امروز افغانستان مطرح کردن. شما هم تاکید کردید به این مسئله که در واقع دیدگاه فقهی امام ابو حنیفه و دیدگاه فقهی امام جعفر صادق علیه السلام خیلی نزدیک به هم دیگه است. در کنار این مسئله ما یک گروه تندروی مثل طالبان را در داخل افغانستان داریم که اینا خودشان را حنفی میدانند و بقیه مذاهب را و کسایی را که در راستای اینا قرار نمیگیرن اصلا قبول ندارن و خب جنگ ها و کشت و کشتارها را هم در داخل افغانستان داریم. بحث مذاکرات صلح قطر را هم شما در جریان هستید که اینا بلافاصله بحث مذهب حنفی را مطرح کردن و اینکه مبنای مذاکرات باید فقه حنفی باشه. این موضوع را چطور تحلیل میفرمایید؟
خب موضوع طالبا یک موضوع سیاسی است، نه موضوع فقهی و مذهبی، چون مردم افغانستان اکثریت حنفی مذهب هستند و بعد از او جعفری مذهب هستند که در طول قرون متمادی اینها از ناحیه مذهب هیچ مشکلی نداشتند. تاریخ ثبت نکرده که اندیشمندان فریقین نسبت به یک دیگر نگاهی بد داشته، مگر اینکه در برخی از برهه‌های تاریخ سیاسیون و حاکمان اونم با توجه به اینکه تحت تاثیر القاعات بیرونی قرار داشتن اینها از این مسئله به عنوان یک ابزار استفاده کردن در راستای اهداف سیاسی خودشان، که در دوره عبدالرحمن ما شاهد هستیم که جنایات بسیار خونینی صورت گرفت که به اون نمیپردازیم. امروز هم اون چیزی که طالبان در دوحه قطر مطرح ساختن کاملا یک مطلب سیاسی اساسا خارج از موضوع هست، چون وقتی قرار مقدمات یک مذاکره سیاسی مطرح شود نیازی نیست که ما در همون بد و امر بیایم این مسائل را مطرح بکنیم. اینها در بحث تدوین قانون اساسی زمانش فرا میرسه که قانون اساسی بر مبنای کدام مذهب یا بر مبنای کدام قرائت و اندیشه تدوین شود. فعلا اصلا ما به اون مرحله نیستیم که بحث مذهبی پیش بیاید، چون اینجا بحث صلحه که خب آتش بس، این که ما آتش بس بکنیم یا نکنیم، این که ما جنگ خاتمه بدیم یا ندیم، این نه ربط به مذهب حنفی داره نه ربط به مذهب جعفری داره، بلکه کاملا یک موضوع سیاسیه برای یک ایجاد چالش و سنگ اندازی در مسیر صلح. و طبعا با توجه به یک سری القاعاتی که روی اونها صورت میگیره و تحت تأثیری بعضی از اندیشه های بیرونی هستن که در اینجا اونا سعی میکنن نقش آفرینی بکنن و این موضوعات را میاندازن به عنوان یک چالش. و الا ما در بین مردم افغانستان هم چه مشکلی را نداشته و نداریم و شاهد بودیم که تمام علمایی که در افغانستان بودن اینها این موضع‌گیری را تقبیح کردن و اظهار کردن که فعلا ما به اون مرحله نرسیدیم که بیایم مبنای مذاکره را مثلا از لحاظ فقهی یا از لحاظ مذهبی چی قرار بدیم، فعلا به اون مرحله نرسیدیم تا این مسائل مطرح شود. لذا این کاملا یک بحث سیاسی بود که طالبا او را مطرح ساختن تا بخواهن در مسیر صلح یک سنگ بزرگ را بیاندازن تا انتخابات آمریکا تکلیفش روشن شود، بعد از او باز تصمیمای بعدی گرفته شود. ربطی به مردم افغانستان نداره، ربطی به علمای افغانستان، علمای عزیز احناف افغانی نداره. در افغانستان مردم مسلمان اعم شیعه و سنی، حنفی و جعفری بسیار صمیمی با هم زندگی میکنن، رابطه بسیار حسنه دارن، حتی رابطه فامیلی دارن، ازدواج هایی که بالاخره صورت گرفته، جعفری با حنفی، حنفی با جعفری و همینطور تعاملات دیگه ای که وجود داره. اصلا مردم افغانستان یک چنین اندیشه ای ندارن، اما متاسفانه دشمنان کشور، دشمنان اسلام، امت اسلامی سعی میکنن از هر ابزاری برای ایجاد فتنه و ایجاد اختلاف در بین کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی استفاده بکنن.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خبرهایی بود در ارتباط با کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع، و گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس علوم دینی، در همین ارتباط. نهمین دوره کنفرانس امنیتی هرات با حضور مقامات ارشد کشورهای مختلف و سخنرانی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، دیروز در هرات آغاز به کار کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. جناب آقای محمدی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله، بنده هم عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما همکاران ارجمندم در برنامه انعکاس. خب همان گونه که شما هم اشاره کردید، نهمین دوره کنفرانس های امنیتی افغانستان صبح روز گذشته با موضوع صلح پایدار در افغانستان با حضور مقام های بلندپایه دولت، نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی و شماری از سیاسیون افغانستان در ولایت هرات راه اندازی شده. دکتر داوود مرادیان، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، گفت آمدن صلح در افغانستان نیاز است تا ابتدا گفتگوها میان افغانان در درون کشور راه اندازی بشه.
بله.
روز گذشته در کنفرانس مجازی روی موضوعات جنگ و صلح مسائل مهم بحث شد و نتیجه بری شد که باید درون کشور محل برگزاری گفتگوهای بین افغانان باشه.
بله.
در همین حال عبدالقیوم رحیمی، والی سابق هرات، هم گفت که زمانی که افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو بود، با همسایه های خود به حال باید مشکلات خود حل بکنه، باید نگذاره که به حال اختلافات بسیار زیادی که در بین حلقات مختلف سیاسی وجود داره باعث برهم زدن ثبات و امنیت بشه. و از جانب دیگه تاکید هم شده که کشورهای مداخله‌گر در امور افغانستان باید مداخلاتشون رو به شدت کم بکنن، و تاکید شده که دولت افغانستان باید مدیریت همه امور کاری رو در دست بگیره. با این حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین عمومی امنیت ملی افغانستان، هم بری باور است که اگر صلح در افغانستان تامین نشه، کشور به سوی جنگ‌های داخلی خواهد رفت.
به
این تاکید کرد که اگر افغانستان برای ایالات متحده آمریکا مهم نیست و پاکستان مهم است، پس باید آمریکا پایگاه‌های نظامی خود به پاکستان انتقال بده.
بله.
خب در حال این سخنان گفته میشه که هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان اکنون در حال مذاکره با گروه طالبان مسلح در کشور قطر هستند.
بله.
دور از گفتگوهای امنیتی به هر حال نهمین دور است که در ولایت هرات برگزار میشه و کارشناسان و تحلیلگران مسائل و امور امنیتی افغانستان هم برای باور هستند که خب این گفتگوها نتیجه آنچنانی به خاطر تامین ثبات و امنیت در افغانستان نداره و عمدتاً برگزاری یک جلسه ای هست که یکی دو روز در هرات طول میکشه. اونا گفتن که از 8 دور برگزاری این چنین برنامه‌هایی هیچ نتیجه ای به دستشان نیامده، و تاکید شده که اگر قرار است چنین برنامه‌هایی برگزار بشه، باید طرف‌های درگیر جنگ افغانستان مسائل مورد بحثشان در چنین گفتگوهای منتقل بکنن و در اینجا به یک نتیجه مطلوب هم برسن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی بزرگوار از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما که این ارتباط برقرار شد، و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، در ارتباط با نهمین دور کنفرانس امنیتی هرات. پس از حدود 2 ماه رایزنی هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میگه که در این مذاکرات هیچ پیشرفتی وجود نداره. آقای عبدالله که دیروز در نهمین نشست امنیتی هرات سخن میگفت، تأکید کرد که هنوز راه دشواری در روند صلح در پیش است. مذاکرات میان هیئت‌های دو طرف با تاریخ 23 ماه سنبله سال جاری هجری خورشیدی آغاز شد. در پی آغاز این مذاکرات انتظار می‌رفت که خشونت‌های طالبان در افغانستان کاهش پیدا بکنه، اما برعکس خشونت‌ها افزایش یافتند. در پی افزایش خشونت‌ها گزارش‌های نشر شد که گویا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره به کابل فراخوانده خواهند شد، اما عبدالله عبدالله روز گذشته گفت که هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده. عبدالله گفت که محاسبه طالبان درباره کارگیری از افزایش خشونت برای امتیازگیری در مذاکرات صلح اشتباه است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم گفت که گروه طالبان می‌خواهد تا از راه تشدید خشونت‌ها بر سر میز مذاکرات امتیازگیری کند و با اشاره به آزادی بیش از 6000 زندانی طالبان برای اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی هم گفت که این اقدام دولت هیچ تأثیری بر کاهش خشونت‌ها نداشته. صالح افزود که طالبان با سوء تعبیر توافقنامه آمریکا با این گروه روند صلح را به گروگان گرفته و تاکید نمود که جنگ راه حل بحران افغانستان و خواستار پذیرش آتش بس توسط طالبان و آغاز رسمی مذاکرات صلح شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان همچنین تصریح کرد که ما امضا کننده توافقنامه قطر نیستیم، ما فقط آن را ملاحظه کردیم و توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. رنگین دادفر اسفنتا مشاور سابق امنیت ملی افغانستان هم در اظهاراتی گفت که روند صلح توسط آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شده و هشدار داد که مردم افغانستان قربانی اصلی ادامه مذاکرات خواهند بود. بر بنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی، همکنون جنگ در 27 ولایت افغانستان میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. خشونت‌هایی که عبدالله عبدالله از آن به عنوان مانع در روند صلح یاد کرد. گفتگوی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل و کارشناس مسائل سیاسی، و اولین سؤالی که از جناب آقای فانوس پرسیدم این بود که آیا مذاکرات دولت افغانستان با طالبان نتیجه خواهد داد یا خیر؟
ما نمیخوایم بدبینانه قضاوت بکنیم، اما یک چیزی که بسیار روشن و واضح است این است که در افغانستان صلح با طالبان یا مذاکره با طالبان که امریکایی را بران وقت یک بازی سیاسی است و این نتیجه هم نمیده، به خاطر که شما ببینید در چند روز گذشته بسیار زیاد تعداد جوانان ما کشته شدند، بسیار مردم ملکی تلف شدند، ماین‌گذاری ها و جنگ های جبهه‌ای بسیار شدت یافته. یعنی به این معنی است که طالب هایی که مذاکره میکنن از دو حالت خالی نیست، یا این که بسیار جنایتکار هستن و میخواین در روند مذاکرات صلح زور خود نشان بدن و امتیاز بگیرن که این خودش یک جنایت جنگی حساب میشه و اینا نمیتونن در افغانستان صلح را بیارن یا نمیخواین که صلح را بیارن به این شکل. هرگاه اینا نیستن، اینا بعض ادعا میکنن که ما نیستیم، این کارهایی را که انجام میشه در دخیل نیستیم. پس اینا که دخیل نیستن، صلح با اینا یعنی چی؟ در دو صورت صلح در افغانستان شکننده است و فقط وقت کشی است و دولت هم بار بار اعلام کرده که در بعض حمله های تروریستی ستون پنجم فعال است در افغانستان، یعنی در داخل دولت. بنابراین وقتی ستون پنجم چنین کار را انجام میده، باز هم صلح در افغانستان به دست یک گروه خاص مانند طالبان نیست، چون در اینجا کسای شاید در جنگ منافعشان گره خورده، کسای شاید یعنی برشان یک نوع سرگرمی است، یا این منافعشان چطور تأمین خواهد شد وقت صلح در افغانستان ده؟ این سوال هاییست که طالب جواب ندادن و هیچ صلح را هم تعریف نکردن و دشمن هم تعریف نکردن و دشمن هم مشخص نساخته دولت افغانستان که نات کی هستند. یک گروه طالب است که فعلا شامل مذاکره است یا گروه های دیگه است که با هر کدام از یا باید همه مدت طولانی اینا باید مذاکره بکنه.
تحلیلی وجود داره که بدون نقش مثبت کشورهای منطقه در مذاکرات صلح، امکان دستیابی به صلح در داخل افغانستان اصلا وجود نداره. تحلیل و ارزیابی شما چی هست؟ آیا این تحلیل با واقعیت نزدیک هست یا خیر؟
تا اندازه میشه آدم خوشبین باشه که نه، اگر بخواهن 100% ضمانت بتن میتونن فعالیت بکنن در زمینه صلح‌سازی در افغانستان. اما از یک طرف که میبینیم کشوری که خودش هم اعلان میکنه باعث یک عامل مؤثر مانند پاکستان، اینا در کشور خود نتونستن که تروریسم جلوش رو بگیرن. خب در افغانستان یک مقدار جنگ شاید همین جنگ جوهی باشه که فعلا یک گروه از طالبان انجام میتن یا چندین گروه از طالبان شاید انجام میتن. یک بخش دیگه مسئله تروریسم است که در افغانستان با این سرحدات که هنوز محکم بندی نشده و درست ما حاکمیت نداریم به این سرحدات، وقتی در اینجا بخواهیم ترور بکنن مثل کشورهای بزرگ اروپایی که شما میبینید در اوج تروریسم فعال است، در آمریکا خطرات وجود داره. بنابراین در افغانستان که یک کشور جنگ زده و سرحداتش آسیب پذیر است، چطور میتونن یا به یک روز یا به یک چند وقت کوتاه صلح را بیارن؟ باید یک دولتی که یعنی ما نمیتونیم بگیم حاکمیت ملی، فیلم حاکمیت ملی زیر سوال است که ما نداریم متاسفانه. در اینجا بسیار مشکل است و حتی میبینیم که در بعض دشمنی های خصوصی، یعنی چنانچی گفته میشه اخیرا ژورنالیست های ما که کشته شدن میگن اینا از طرف ستون پنجم یا داخل دولت است که دست به چنین اعمال میزنن. برای خطر از چند جانب وجود دارد، نه از یک جنای طالب و نه از یک همسایه مشخص.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با مذاکرات دولت افغانستان با طالبان و مشکلات چالش هایی که در این زمینه وجود داره و پیش بینی هایی که به هر حال عزیز احمد فانوس داشتن. یک خبر دیگر در ارتباط با بحث صلح خدمت شما عرض بکنیم که عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه این هفته در رأسی یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر میکنه. در این سفر پیرامون نقش پاکستان در روند صلح افغانستان و همچنین روابط دو کشور با رئیس جمهور غنی و سایر مقامات افغان گفتگو صورت خواهد گرفت. محمد عمر داوودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان در توییترش نوشته که ابتدا رزاق داوود به کابل سفر نموده و سپس صدر اعظم پاکستان سفر خواهد داشت. داوودزی افزوده که تغییراتی در روابط دو کشور پدید آمده. موقف ما اکنون این است که از پاکستان به خاطر مساعد نمودن گفتگوهای دوحه سپاسگزاریم و می‌خواهیم که پاکستان در برگزاری گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان هم سهولت را فراهم بکند. پیش از این چندین بار عمران خان گفته بود که زمینه گفتگو بین طالبان و آمریکا را اونا فراهم کردند. افغانستان انتظار دارد که اسلام آباد نقش خودش را در گفتگوهای بین الافغانی هم ایفا کنه. سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در حالی صورت میگیره که خشونت ها افزایش یافته و چندین انفجار و عملیات دهشت افکنانه در کابل و ولایت مختلف افغانستان صورت گرفته. یادواره قربانیان حمله تروریستی به دانشگاه کابل از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجتمع دانشگاهی ولایت برگزار شد. آقا میری در این مراسم ضمن عرض تسلیت و گرامی داشت یاد و خاطره 22 تن از قربانیان حمله تروریستی به دانشگاه کابل خطاب به دانشجویان حاضر در این مراسم گفت: شما دانشجویان باید پیام رفع جهل و ترویج روشنگری را به گوش جهانیان برسانید تا جاهلان و ظالمان حق زندگی انسانهای بیگناه را سلب نکنند. و ای با بیان اینکه جامعه اسلامی باید از وقوع این حادثه متأثر و متأسف باشه اظهار کرد، آنچه که ما را آزار می‌دهد است که چرا کشورهای افغانستان، سوریه، لبنان و ایران با وجود اینکه با داشتن منابع طبیعی فراوان و دسترسی به همه جهان در بهترین نقطه از کره زمین قرار دارند، باید در چنین جایگاهی باشند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در بخش دیگری از سخنان خودش با تاکید بر اینکه وقوع چنین وقایع ناگوار در سطح جهان ناشی از جهل است تصریح کرد: چند صد سال تلاش استعمار در این است که ما را در جهلی قرار بدن که غیر اصولی فکر کنیم، وگرنه چرا کشوری مثل افغانستان با مردمی با ضریب هوشی بسیار بالا و داشتن سرزمینی مملو از نعمت‌های خدادادی برای یک زندگی آرام باید در چنین شرایط بحرانی به سر ببرم؟ و در ادامه با بیان اینکه هیچ منطقی برای کشتن یک هموطن بیگناه در این اتفاق غم‌انگیز وجود نداره افزود: نه آن کسانی که کشتن، نه آن افرادی که دستور کشتار دادن و نه آن دانشجویانی که کشته شدن هیچ کدام نمی دانن برای چه. فقط آن کسانی که برنامه ریزی کرده اند می دانن و جز این نیست که به جای روشنگری جهل مقدس و جهل فخر حاکم بود و البته رنگ و بوی دینی هم به خود دارد. در این مراسم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ولایت تهران اعلام کرد که به 22 نفر از دانشجویان افغانستانی بورسیه تحصیلی اعطا می شود. گفتنیز شمع افروزی به مناسبت یادبود قربانیان حمله تروریستی دانشگاه کابل از دیگر برنامه های این مراسم بود. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که نیروهای امنیتی هسته طراح حمله بر دانشگاه کابل را بازداشت کردند. صالح امروز در فیسبوکش نوشت: همانطور که گفته بودیم داعش اسم است. اینهایی که این کار را کردند چند هویتی هستند. حزب التحریر، طالب، داعش و همه. یعنی هر زمانی که نیاز بود از یک عنوان و لقب خاص کار گرفتند. با گفته او طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل عادل فرزند محمد عارف نام داره که دانشکده الهیات را تا ترم سوم خوانده و بعداً توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب شده. صالح افزود طراح اصلی حمله میگه که به او گفته شد که کاری شود تا دولت زیر فشار قرار بگیره، بدنام شود و در ذهن مردم ضعیف و ناکارا جلوه کنه. گفته شد که این کارها با انجام عملیات بر اهداف نظامی امکان پذیر نیست. او گفته که عادل در اصل از ولایت پنجشیر است و خانوادش در پلچرخی زندگی می کنند. به گفته او ساکنان محل گفتند که عادل 3 سال مفقود بود و آوازه بود که برای جنگ و آموزش بیرون رفته. عادل میگه که صلاح را از شبکه حقانی از ولایت خوست به دست آوردن و هدایت برشان توسط ثناءالله داده می شد. خب شما عزیزان شنونده میدانید که در حمله تروریستی 12 عقرب به دانشگاه کابل 22 نفر جان باختند و بیشتر قربانیان این حمله دانشجویان بودند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما دولت افغانستان گروه طالبان را عاملش دانسته. سازمان هواشناسی افغانستان بارش باران شدید و برف سنگین همراه با سیلاب برای 17 ولایت کشور پیش بینی کرد. سازمان هواشناسی افغانستان دیروز در بیانیه هشدار داد احتمال سیلاب و برف در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، غور، اروزگان، هلمند، فراه، بادغیس، هرات، فاریاب، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، میدان وردک، غزنی و دایکندی دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی میزان بارندگی را بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی کرده. همزمان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرده که احتمال وقوع سیلاب و بالا آمدن سطح آب دریاها در چند روز آینده وجود دارد. و یک خبر دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که اداره امور ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای گفته که اشرف غنی رئیس جمهور در فرمانی آغاز فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری و تعیین 5 تن از اعضای این کمیسیون را منظور کرد. بر اساس فرمان همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی و فرخ لقا به حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین شدند. در فرمان آمده که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلفند تا پس از احراز رسمی موقف وظایف و صلاحیت‌های خودشان را در مطابقت به احکام اسناد تقنینی نافذه کشور و بر اساس برنامه مشخص و زمانبندی شده تنظیم و اعمال نمایند. این در حالی است که دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید و تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.